أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا. يا أهلنا لا تيأسوا وعلى العدو تمردوا. أسوا البطولة ضرنا ولأجلها نستشهد. أسوا البطولة ضرنا ولأجلها نستشهد.
بله، شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید. در این چند سال ما با توجه به حالا برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت به سمت توسعه صنعت گردشگری در کشور رفتیم. رهبر معظم انقلاب هم تاکید داشتن که باید رفت به سمت افزایش درآمدهای غیر نفتی. خب حوزه گردشگری که از همین حوزه هاست. به هر حال هم ما توی گردشگری سلامت توسعه بسیار خوبی تجربه کردیم، هم حتی مثلا گردشگری، من دیدم گردشگری کشاورزی و این حوزه‌های مختلف گردشگری، همین مثلا باعث شد که به سمت توسعه استارتاپ های گردشگری بریم. ولی خب این استارتاپ ها با مشکلات و چالش های روبرو هستند. در همین باره میخوام گفتگو کنیم با آقای قاسمی، رئیس ستادی گردشگری شهرداری تهران. سلام و عرض ادب آقای قاسمی، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران خوب و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم که با ما همراه هستید. آقای قاسمی، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به صورت تیتروار به چالش‌های استارتاپ‌های گردشگری، به چه موضوعاتی اشاره می‌کنید؟
خب موضوعاتی که این روزها خیلی هم باب شده، امسال هم در نمایشگاه گردشگری
بله
حضور خیلی پررنگی بود از استارتاپ‌های مختلف در حوزه گردشگری.
بله،
یکی از شاید مشکلاتی که این استارتاپ‌ها مطرح میکردن برای فعالیتشون نیاز به مجوزهای مختلف از ادارات، سازمانها، شرکتهای مختلفی داشتن که واقعا یه دغدغه برای استارتاپ ها بود.
بله،
الان در حوزه گردشگری شاید هر روز یک استارتاپ، یکی از شرکتهای دانشبنیان
بله
در حال ظهور هست و برنامه‌های مختلف رو میاره.
بله بله.
و الان هم خیلی از موضوعاتمون در قالب همین حالت ها داره پیش میره.
بله.
مثلا همین خیلی از همین اپ هایی که امروزه داره به قولی بلیت های هواپیما ها رو فروش میرسه، همین استارتاپ هایی هستن که تو حوزه گردشگری فعال شدن. البته ما معتقد به این هستیم که نیاز هست حتما مجوز خواهی، چون عرصه گردشگری عرصه بازی هست و تو این عرصه خیلی ها حضور پیدا میکنن، ولی باید به یه نوعی برای این مجموعه استارتاپ ها برای اینکه روحیه بگیرن، انگیزه بگیرن.
درست.
و اصلا تو این حوزه فعالیت بکنن و دیگران هم بتونن بیان در این عرصه، شرایط رو مهیا کرد که راحت تر به قولی بتونن برای تو جابه توی فضایی که برای فعالیت اینها هست بتونن کار بکنن.
درسته.
الان خیلی از به طوری اپ هایی که الان شما میبینید مثل علی بابا، یوتراز،
حالا اسم، آره خیلی اسم خاصی نگیریم. خب این الان شما خودتون برای حل این مسائل و چالش ها چه تدابیری اندیشیدید؟ با چه نهادهای مذاکره کردید؟
ما در حوزه گردشگری شهرداری تهران یه نقش تسهیلگری داریم.
درسته.
در برنامه هامون و تلاش رو هست که معمولا چون این چی میگن به قولی شرکت های دانشبانیان، این استارتاپ ها معمولا هم جوان هستن.
بله. خیلی مهمه که بتونین جذاب کنین براشون برای حضورشون.
بله بله. ما چندین جلسه رو با مجموعه های مختلف در این زمینه باهاشون برگزار کردیم.
بله.
خیلی از تجربیات مفیدشون رو استفاده کردیم تا اونجایی که تونستیم در بحث فعالیت های اجرایی از این مجموعه ها استفاده کردیم. الان هم که در تدارک نوروز انشاءالله هستیم، باز از همین مجموعه های استارتاپی داریم استفاده میکنیم برای برنامه های مختلف که هم بتونن اینها رشد پیدا بکنن، هم به سادگی بتونیم صنعت گردشگری رو توسعه بدیم در شهرمون.
آقای قاسمی ببینید در این سال‌ها به ویژه بعد از کرونا، خب حوزه گردشگری همین استارتاپ‌ها یه آسیب‌های جدی دیدن. الان چقدر به سمت ترمیم اون آسیب‌ها، جبرانش، کمک‌هاش و اون تسهیلاتی که باید بهشون بدیم رفتیم؟
خب شاید اگه با اینها یه صحبت مختصری بکنیم میگیم همه‌شون گله‌مند این حوزه هستن.
بله.
و شاید اون نگاه ویژه‌ای که باید بهشون بشه نشده. به قولی باید یه به نوعی هم دست اینها رو گرفت، هم واقعا اگه دنبال توسعه گردشگری هستیم قطعا توسعه گردشگری با هزینه های روز همراه هست. این استارتاپ ها میشه این هزینه های ما رو برای توسعه گردشگری خیلی کاهش بده و تسهیل کنه و سرعت ببخشه به توسعه. شاید خیلی هاشون به دنبال شد بعضی از مجوزها رو گرفتن که تو عرصه های جانو چندین وقت تلف کردن و هم نتونستن و کم کم حتی سرخورده شدن.
یعنی شما میگید که از راه دارین که بریم به سمت تجمیع مجوزهایی که باید بگیرن دیگه؟
بله، شرایطی مهیا میشه همین کاری که الان تو کشور داره انجام میشه و همه مجوزها داره میاد در قالب سابانه.
بله.
برای این مجموعه های استارتاپی که شاید بعضی شرایط رو هم ندارد.
درسته.
و مثل بعضی از اقداماتی که نیاز به مجوز دستگاه های خاص دارد ندارد، باید شرایطی مهیا باشه که اینها هم بتونن خودشون رو بیارن بالا و ارزندم کنن. عمده این شرکت های استارتاپی از لحاظ بنیه مالی ضعیفن.
من تو واقعا صحبت میکردم چند وقت پیش با چند تاشون، عنوان میکردن که نیاز به حمایت دارن و تغییر بله. نگرش در مدیران، یعنی این حوزه رو به عنوان یک جایی که سرمایه گذاری میکنن و پاسخ بسیار خوبی میگیرن ببینن.
دقیقا همینطور هست و کاری که شرکت های استارتاپی دارن میکنن شاید بعضی از همین شرکت های قدر قدیمی
بله.
انجام نمیدن، ولی چون نگاه مناسبی نیست به سمت این شرکت های استارتاپی رو نمیارن و ترجیح میدن هزینه های گزاف اون شرکت های بزرگ رو متحمل بشه ولی از این مجموعه ها استفاده نشه. این تغییر نگرش قطعا یه میتونه دخته عطفی باشه برای شرکت های استارتاپی.
آقای قاسمی تو این چند سال ما به سمت متنوع کردن گردشگری هم رفتیم دیگه. ببینید اول حوزه سلامت بود، الان کشاورزی اومده و حوزه‌های مختلف. روی این مثلا چقدر تمرکز شده که حالا بتونیم تو حوزه‌های مختلف گسترش پیدا کنه، تو حوزه‌های مختلف ورود کنن حالا شرکت های دانش بنیان و برای کشور درآمدهای قابل توجهی رو به دست بیارن.
حالا این سالها به قولی تنوع حوزه گردشگری خیلی زیاده و تو هم حوزه این هم قطعا یه سری جوان های هستن که ایده دارن، طرح دارن و دارن یه سری فعالیت هایی رو انجام میدن. شاید همین طرح های بازیستا و مدل های مختلفی که امروزه داره انجام میشه الان تو جامعه یکی از همین اتفاقات هست که به قولی شرکت دانش بنیان و استارتاپ ها دارن رقم میزنن و دارن ارزندام میکنن. ما در حوزه گردشگری شاید یه خود تو بحث موضوع تفریحات گردشگری و اگر مد نظر بذاریم امروز تمام شرکت دانش بنیان شاید در این حوزه اتفاقات بزرگی رو رقم زدن.
بله.
و نمیشه محدود کرد به استارتاپ ها رو به یکی از مدل های گردشگری، اونم تو شهر تهران که تقریبا اکثر مدل های گردشگری در تهران وجود داره و بتونیم ما از گردشگری طبیعی، گردشگری کوهستانی، اینجا همه چی، همه مدل گردشگری رو در شهر تهران میتونیم تجربه کنیم.
من چند وقت پیش فیلم های میدیدم که گردشگری در روستا و کشاورزی و دامداری، یعنی یک فرد به هر حال در قالب همین تورا میرفت در یک روستا کارهای مثلا حوزه کشاورزی انجام میداد، دامداری انجام میداد و براش جذاب بود. این اتفاقات هم اتفاقات خوبیه در حوزه گردشگری.
بله، الان در حوزه‌ای که شما میفرمایید در بحث بومگردی ها،
بله،
در اطراف شهرمون تهران 17 تا بومگردی هست که خیلی فعال خوب دارن کار میکنن، اتفاقا جذب مخاطب خیلی خوبی رو هم داشتن و روز هم یه جوری شده که مردم نسبت به موضوعات طبیعی، نسبت به موضوعات شاید قدیمی روی پیدا کردن و علاقه برد شده که در حوزه وارد بشن. جز سلایق مردم هست الان.
حالا به عنوان نکته پایانی اگر دارین درباره این که چه کمک هایی باید صورت بگیره به استارتاپ ها و این مسائلی که پیش پایشون هست چگونه باید حل بشه؟
ما در حوزه گردشگری شهرداری تهران این آمادگی رو داریم که حتی چند مدت هم این رو اعلام کردیم که مجموعه های استارتاپی بیان حضور پیدا کنن، مشخصات به ما بدن، بتونیم ارتباط بیشتری با اینشون داشته باشیم و خیلی از فضاهایی رو که برامون مهیا هست بتونیم با مجموعه های استارتاپی جلو ببریم. از تلویزیون شما هم باز استفاده میکنیم، اگر مجموعه های هستن که در زمینه استارتاپ فعال هستن در حوزه گردشگری های مختلف، مجموعه شهرداری تهران آماده همکاری هست. از طریق همین درگاه هامون ویزیت دات تهران، سامانه جامعه گردشگری شهر تهران میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن و از خدماتشون هم ما استفاده کنیم، هم شهروندان خوب شهر تهران استفاده کنن.
بله، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار صبح و گفتگو قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای قاسمی، رئیس ستادی گردشگری شهرداری تهران، درباره چالش های پیش روی استارتاپ های گردشگری. با ما همراه باشید.
یار یاخ یار 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 هی از روزی که دیدم تو را لب چشمم، از روزی که دیدم تو را لب چشمم، اشک دلم شورون به گونه و چشمم، اشک دلم شورون شب تا سحر هر دم به یاد تو میار خوش رشمم. مرا پسندید یار، مرا پسندید یار، مشو
باد سرمستم مهر و وفا دستم عاشقش هستم یار 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 دوزن چه داغونه کوچه بیه روز روشم چه داغونه کوچه از روز وصل ما عروس آمد از نا و چی چی ندامم مره پسندید یار مره پسندید یار مشاد سرمستم مهر و وفا دستم عاشقش هستم یار 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 اسبه که هر آمد یار ما بر دوشش چادر سفید بر سر بخت سفید پوشش چادر سفید بر سر نگاه ما بر در تمام عالم شد دوباره مدوشش مره پسندید یار مره پسندید یار ما شاد و سرمستم مهر و وفا دستم عاشق چست مره پسندید یار مره پسندید یار ما شاد و سرمستم مهر و وفا دستم عاشقش هستم یار یار یار
بله شما با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه هستید. خب در چند روز اخیر ما شاهد جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان بودیم و این مسئله مشکلات زیادی برای هموطنانم در این استان ایجاد کرد. حالا من خبرهای مختلفی هم دارم میبینم از کمک‌هایی که داره انجام میشه، از خسارت‌هایی که وارد شده و در همین باره هم می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان. آقای کرمی سلام و عرض ادب به صبح و گفتگو، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب داریم خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، خب در ابتدا بفرمایید که الان وضعیت اونجا به چه شکلی هست، چه تلاش‌هایی صورت گرفته برای کاهش آلام مردم و حل مشکلاتشون؟
اولا خدای متعال سپاسگزاریم که رحمتش شامل حال مردم عزیز شد. خب بارندگی که شد در واقع ما تو منطقه به فضل الهی یه نفر هم نداشتیم که آسیب ببینه،
خدا رو شکر. بله.
یه منزلی هم نداشتیم که تخریب بشه. خب بالاخره بخش راه‌ها، بخشی از راه‌ها و پل تخریب شده که همه دستگاه پای کار هستن. جایی هم که بعضی مناظر مردم خیلی کم بخش آب گرفتگی داشته برای کمک میشه همه دستگاه، همه مجموعه هم تو حوزه خدمات رسانی هم تو بحث‌های زیرساختی دارن تلاش میکنن. خود مردم هم الحمدلله تلاش، چون همه الحمدلله سر حال هستن و مشکلی برای کسی پیش نیومده.
بله، من دیروز که داشتم صحبت میکردم با یکی از مدیران سازمان مدیریت بحران کشور، اشاره میکردن که دلیل این که تلفاتی نداشتیم آمادگی های قبلی، هشدارهای قبلی بوده. چقدر این آمادگی در حالا اون مجموعه وجود داشت که واقعا مثلا هم کاهش بده خسارت های جانی رو و هم مالی رو؟
خب این ما بالاخره سدهای اینجا احداث شده.
بله،
همین سده که جدیدن امسال آبگیری شد، این تو همین آبگیری اول حدود 230 میلیون متر مکعب آب جمع شد، یعنی این حجمی از آب مهار شده. بخشی از سدهای دیگه هم به همین صورت، حجم بارندگی با پایین سدها مثلا از منطقه دشتی حدود 160 میلیون متر در 4 ساعت بوده. مسلمان آب گرفتگی ایجاد میشه، اینه با هم سردام سرریز میکنه و هم پیوستگی داشته. الحمدلله این که ما کسی آسیب ندیده و منزلی هم بر اثر سیل تخریب نشده. حالا بعضی جا ممکنه آب گرفتگی بوده.
الان آماری از خسارت و برآوردها وجود داره؟
یه چون تو بخشای مختلف هست، یه بخشی کشاورزی، بخشی قنواته، بخشای مثل جاده هست، پل ها هست، این همه داره بررسی میشه.
من یه خبری دارم پیش خودم، خسارت 640 میلیارد ریالی سیل به مناطق عشایری سیستان و بلوچستان.
چون از این حالا جمع بندی میشه، بعدا اعلام میشه، داریم پیگیری میکنیم.
الان اورژانس
الحمدلله همه دستگاه پای کار هستن، مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی دارن خدمات میدن به مردم و الحمدلله مشکلی نداشتیم. حالا تو فضای مجازی بعضی وقتا بعضی چیزا رو بعضی ها سوء استفاده میکنن، الحمدلله امکانات فراهم، ما همه چی داریم، مشکلی نداریم. خب الان بارندگی هم مجددا اینجا شروع شده و ما در روز شنبه مجددا یه بارندگی سنگینی داریم. الان امروز هم بارندگی از فردا هم هست، انشالله داریم کار انجام میدیم.
چقدر الان سعی کردین که این آمادگی رو در اون مجموعه ایجاد کنیم برای بارش های جدید؟
همه امکانات رو آوردیم پای کار، تلاش داره انجام میشه انشالله.
نهادهای دیگر پای کار اومدن، مذاکره باشون داشتین، مثل اورژانس، مثلا پلیس؟ چون من میبینم یه خبرهایی از اعلام آمادگیشون و استفاده از ظرفیت.
همه رو آوردیم پای کار، همه باید بیان پای کار، مگه میشه کسی پای کار نباشه؟ همه پای کار هستن، الحمدلله دارن خدمات پی میکنن.
بله، سپاسگزارم، ممنونم.
تشکر میکنم از مردم عزیز و بزرگوارمون که خیلی محبت داشتن به مردم این منطقه و همیشه این محبت رو دارن، این هم لطف الهی هست.
بله ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
تشکرم میکنم از شما، خیلی ممنون، خداحافظ.
سپاسگزارم گفتگو کردم با آقای دکتر محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان، درباره سیل در سیستان و آمادگی‌هایی که در این باره وجود داره و کارهایی که داره انجام میشه. من حالا خبرهایی هم در این باره دارم پیش روی خودم، از اعلام آمادگی دستگاه‌های مختلف، اورژانس، پلیس کشور و وزارت کشور هم به هر صورت عنوان کرده که آماده باش داده به دستگاه‌های مختلف. وزیر نیرو هم گفتن که بازسازی زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده به جریان افتاده و داره کارهای مختلف انجام میشه. خسارت‌ها هم داره برآورد میشه، امیدواریم که پس از برآورد این خسارت دولت پای کار بیاد و به مردم کمک کنه برای اینکه اون خسارت‌هایی که دیدن جبران بشه. خود این جبران خسارت‌های مادی به هر صورت کاهش بده عرضم به خدمت شما آلام و دردهای مردم رو. با صبح گفتگو همچنان همراه باشید. بله، هر چقدر هم دستگاه مختلف کمک کنن پای کار بیان برای جبران خسارت ها پس از سیل سیستان، اما مثل همیشه نیاز به کمک شما مردم هست، هم کمک هایی که میتونید از طریق به هر صورت حساب های بانکی انجام بدید، جایی که معتبری که معرفی میشه، به هر صورت کمک های مختلف و اینکه همدردی کنیم با مردم عزیز سیستان و بلوچستان، هموطنانی که در چند سال گذشته هم شاهد جاری شدن چنین اتفاق سیلی در این مناطق بودیم. به هر صورت استان آسیب پذیریه و مردم آسیب پذیر داره، امیدواریم که مسئولان دست به دست هم بدن، از مردم کمک بگیرن. مردم هم مثل همیشه مطمئنم که پای کار میان و کمک میکنن، که این کمک ها قطعا در کاهش آلام و دردهای مردم عزیز سیستان و بلوچستان بسیار مؤثر. اونها وقتی میبینن که هموطنان اینقدر همدردی میکنن، در واقع حالشون بهتر میشه. امیدواریم که روزهای خوبی در پیش روشون باشه. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. بله ما باز هم در برنامه صبح گفتگو از شما شنونده های عزیز و مردم از ایران دعوت میکنیم که به شکل های مختلف کمک کنید به مردم سیلزده استان سیستان و بلوچستان. گفتم که کمک به این عزیزان به شکل های مختلف قطعا در کاهش مسائل مشکلاتشون آلام و دردهاشون نقش مؤثری داره و به هر صورت همه ما به عنوان یک ایرانی مسئولیم در مقابل هموطنانمون. اما بریم به سراغ یکی از موضوعات مهم این روزهای کشور و اقتصاد، بحث مسکن، که به نظر میرسه در پی چند تا اتفاق شاید یک جهشی هم در بازار مسکن بودیم و اسفند رو به عنوان واقعه بازار مسکن میشود در نظر گرفت. میخوام گفتگو کنم با چند تن از مدیران عزیز و مسئولان عزیز در این باره. آقای سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، سلام و عرض ادب.
عرض ادب احترام خدمت شما آقای فرخی عزیز و تمام شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام به کاممون باشه و این ماه آخر سال هم امیدوارم که مشکلات جامعهمون به خصوص عزیزان و هموطنان سیستانمون هم انشالله
با کمک های مردم. بله و همچنین سوی دیگر بحثم آقای ایرج رهبر هستن، رئیس انبوه سازان مسکن تهران. سلام، به صبح گفتگو خوش آمدید.
سلام علیکم جناب فرخی، عرض ادب دارم خدمت شما و جناب لطفی و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم آقای دکتر رهبر. و همچنین آقای اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور هم در این بحث همراه ما هستند. سلام آقای نیکزاد.
آقای فرخی، خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه، آقای لطفی و آقای رهبر عزیز و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
صبح شما هم بخیر باشه. آقای رهبر، آقای دکتر رهبر، من میخوام بحث رو با شما آغاز کنم. ببینید تو بحث مسکن کارشناسان نظرهای مختلفی دارن. از یک سو دولت میگه که این تورم در بخش مسکن به خاطر کمبود ساخت مسکن در دولت‌های گذشته است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدن که مسکن به یک بازار کاذب تبدیل شده به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری نمیره تو تولید، نقدینگی مستقیما زده به مسکن و این فاجعه رو در مسکن به هر صورت رقم زده دیگه، این جهشی که رخ داده هم در قیمت و هم در اجاره بها. کدام یک از این نظرها رو شما قبول دارید؟ آیا کمبود است یا هجوم نقدینگی؟
بلا جواب فرخی، ما در واقع هر دو تا اینو میشه گفتش که میشه دلیل برای مسئله که شما الان فرمودید بیان کرد. یکی این که ما در درجه اول خب ما خیلی تلاش برای این داشتیم، همیشه هم میگفتیم که ما باید سعی بکنیم که مسکن را به سمت و سوی سرمایه‌ای نبریم.
بله.
باید مسکن به سمت و سوی مصرفی بره. متاسفانه حالا دانسته یا ندانسته مسئولین ما یا اونایی که واقعا دوست دارن به سمت سوی سرمایه بره، این عملا و این عمل رو انجام نمیدن و وارد همه مقوله سرمایه کردن در واقع مسکن میشن. از جمله به عنوانی که مثال بزنم، بردن مسکن رو در بورس.
خب بله،
یکی از دلایلی هستش که بورس بازار سرمایه است و هر کسی میخواد وارد بشه و به خاطر سود و سرمایه گذاری در اون مسئله است که مسکن هم یکی از اوناست. حالا بیشتر من فکر میکنم که باید ما سعی بکنیم که به تولید بپردازیم، یعنی هر چقدر ما عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک بکنیم، این فاصله زیادی که الان وجود داره باعث شده که این عدم ثبات قیمت مسکن اتفاق بیفته و هر آن آدم انتظار داره که افزایش قیمت در مسکن پیدا بشه. و از جمله چون مسکن یکی از عامل‌های اصلی و رول اصلی در واقع اقتصاد کلان مسکن را به عهده داره که بعضیا اقتصاددانا میگن بین 35 تا 40 درصد اقتصاد کل کلان کشور به مسکن برمیگرده، دلایل دیگری هستش که ما باید همه اینا را در واقع کنترل بکنیم و مواظب باشیم.
آقای لطفی، خب درباره افزایش قیمت مسکن و این جهشی که در قیمت رخ داده، چقدرش الان دست دلال‌ها در کاره، بحث سودجویی در کاره، چقدر این مسئله موثره؟
خدمتتون عرض کنم که از ادب احترام دارم خدمت های برادر بزرگم آقای ایرج رهبر عزیز و من عذرخواهی میکنم، اول عرض ادب نکردم، نمیدونستم که شما هم مهمان هستید. خدمتتون عرضم که جناب آقای فرخی، دولت قبلی وزیر راه شهرسازیشون ادعاشون و افتخارشون بود که تو 8 سالی که ایشون در صدر وزارت تشریف داشت